به نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنوندگان خوب رادیو ایران. احسان کیانی هستم از سومین حرم اهل بیت علیه السلام، با افتخار تمام در خدمت شما هستم و با خدمتتون عرض کنم که امروز در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان همه همشهری ها، هموطنان خوبمون در استان فارس و شهر شیراز در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس شرکت کردند و مشت محکمی رو به دهان استکبار و اسرائیل و آمریکا زدند. از ساعت اولیه صبح که راهپیمایی در شهر شیراز آغاز شد، از مسیر میدان امام حسین علیه السلام در شهر شیراز این راهپیمایی شروع شد و پس از طی مسیر به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام رسیدن راهپیمایان و الانی که با شما صحبت میکنم در انتهای مسیر در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام هستیم و بیانیه پایانی راهپیمایی روز قدس در حال قرائت است و بعد از اون انشاءالله نمازگزاران و روزداران شهرمون شیراز در نماز دشمن شکن جمعه انشاءالله شرکت خواهند کرد. درود به همه ایرانی ها و آرزو میکنیم که انشاءالله روز قدس آغاز بشه و شاهد آزادی روز قدس باشیم. خیلی متشکرم از شما همکاران خوبم. یا علی مدر و نگهدار شما.
اینجا ایرانه، ایران قرارگاه ایمان، جهاد و بصیرت و امروز روز دیداریست. شنوندگان عزیز، همکاران محترم، در بین خیلی کثیر شرکت کنندگان در راهپیمایی جهانی قدس، حضور ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا که پیشتاز هستند همیشه در این گونه موارد، مثل همیشه در کنار اخشار مردم در این راهپیمایی دیده میشه. درود بر این حماسه سازان و فرزندان پرصلابت جمهوری اسلامی ایران. من الان در بین خانواده عزیز و معزز شهدا، فرزند شهید، مادر شهید، خواهر شهید، همسر جانباز که اینجا حضور دارند، خانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
با سلام و درود به روح پاک و مطهر شهدا و امام شهدا، ما 40 سال روز قدسیه که داریم انجام میدیم برای پشتیبانی و حمایت از مردم بیگناه و بیدفاع مردم غزه.
شما هم بفرمایید.
خدا رو شکر میکنم که امروز تونستم یه قدمی بردارم به دفاع از فلسطینی ها، به دفاع از فلسطینی هایی که عزیزاشون کشته میشن. انشالله بتونیم مشت محکمی تو دهن اسرائیل بزنیم.
بله، شما عزیزم.
ما سلام، من امروز حضور پیدا کردم که به قدس سلام بگم، به شهیدا سلام بگم، به ملت ایران سلام بگم و بگویم که ما همیشه حمایت کننده قدس هستیم و حامیشون خواهیم بود و میگوییم که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس.
درود بر شما و شما که فرمودید
فرزند
شهید هست.
با سلام به شهدا و امام شهدا، ما در راهپیمایی شرکت میکنیم که مشت محکمی بر دهن آمریکا و اسرائیل بزنیم و بگیم همیشه ما راه شهدا رو ادامه میدیم. تهدیدایی هم که آمریکا میکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه، ما بیشتر در صحنه حاضر میشیم.
درود بر شما. ما در بین آهات مردم در این راهپیمایی اخشار مختلف رو میبینیم که با خانواده هاشون تشریف آوردن و صحنه های خیلی قشنگی رو میشه مشاهده کرد. من جمله مادر نازنین و مهربان، یعنی البته مادر بزرگ نازنین و مهربانی که فرزندشون زیر بغلشون گرفتن، یک دستشون اساس، حتی یک دست دیگر فرزندشون صندلی است و با این شرایط سختی مادر را آوردن تو در این راهپیمایی شرکت کنن. مادر جون، خدمت شما سلام میگم.
با عرض سلام و احترام و ادب.
انگیزه شما رو با این شرایط کشونده در این راهپیمایی؟
وظیفه شرعی ماست، وظیفه اجتماعی ماست. ما واقعا از شهدا شرمنده ایم. من الان الحمدلله رب العالمین 40 سال انقلاب را دیدم، 40 روز قدسه که من حتی بیمار بودم شدیدن، با آژانس اومدم مسیرهایی که بسته بود، یه لحظه اومدم بیرون، چند بار گفتم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، الله اکبر، سوار شدم رفتم، گفتم خدایا من همینو تونستم.
فرزندتون میگفتن که دیشب کلی قرص خوردید که امروز حالتون بهتر بشه و بتونید کسب کنید در این راه.
بله، من سحری دارو خوردم که بتونم بیام و الحمدلله رب العالمین به کوری چشم همه منافقا، به کوری چشم همه دشمنان اسلام، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، واقعا یه کاری کردن که ما همه سر بلندیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مادر نازنین، ما هم به ستایش میکنیم، واقعا تحسین میکنیم این حس زیبای شما و دیگر راهپیمایان عزیز در این روز بسیار خنده رو. واقعا باید به حق درود فرستاد بر این مردم روزدار و فهیمی که همیشه این عرفای حساس و تعیین کننده رو یک فریضه میدونند و با عشق در اون شرکت میکنند. همکاران عزیز من از شما هم سپاسگزارم و تا بخش بعدی گزارش هم با شما خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند هستی بخش، بنده سهیل مهر هستم و کمال میل و افتخار جنوبی ترین استان ایران اسلامی، استان هرمزگان و شهروند در عباس با شما هموطنان عزیز و ارجمند ویژه برنامه روز بیداری سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتون قبول باشه. انشالله امروز یکی دیگر از روزهای خوب خدا بود، در حالی که دمای هوا در شهر بندر عباس چیزی حدود 40 درجه بالای صفر بود و رطوبت نسبی هم چیزی حدود 83%. مردم عاشق، مردم بیدار و مردم ولایت مدار یک بار دیگه به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در پیام تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روز قدس که روز اسلام است رو گرامی داشتن. من افتخار دارم همتون از مقابل مسجد جامع شهر بندر عباس با شما صحبت کنم، در حالی که دقایقی پیش جمعیت وارد مسجد شدند و در واقع بیانیه های هم در حال قرائت است، در حالی که مردم شهرهای مختلف، شهرستانهای 13 گانه و جزایر 14 گانه هم از شمالی ترین شهرستان یعنی حاجی آباد تا جنوبی ترین نقطه یعنی جزیره بوموسا و از شرقی ترین نقطه شهرستان جاسک، مردم خوب بلوچمون تا غربی ترین نقطه یعنی شهرستان پارسیان یک پارچه و یک صدا ندای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل رو در خطه خلیج فارس تنین افکن کردن. نکته قابل توجه این که امروز سرادان هم به دریا نرفتن، در واقع رزق و روزی یک سالی خودشون رو در راه پیمایی جدا شدند و در واقع امروز یک بار دیگه مردم خطه خلیج فارس ثابت کردند که تا همیشه تاریخ و انشالله تا نابودی کامل اسرائیل، به خصوص در امسال که سال معامله قرن هست و انشالله به شکست منجر خواهد شد، در کنار ملت فلسطین خواهند بود و از مظلومین جهان دفاع خواهند کرد. جای شما خالی بود ببینید جوانان و نوجوانان، زنان و مردان از پیر و جوان خرد و کلان گرفته در این هوای گرم در این راهپیمایی شرکت کردند و مسیر بین میدان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بوستان شهید دباغیان تا مصلی شهروند در عباس، مسجد جامع رو ندای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیلشون لحظه ای از دهان نیفتاد. جای شما خالی بود. از همتون التماس دعای خیر داریم و انشالله که به زودی زود ما شاهد ریشه‌کن شدن اسرائیل، این قده سرطانی در کل جهان باشیم انشالله. افتخاری بود همکاران به من فرصت دادن از استان هرمزگان و بندر عباس از کناره‌های آب‌های گلم و نیلگون خلیج فارس با شما صحبت کنم. خدا نگهدار. التماس دعا.
فقط یک کشور باید از ما بترسه و اون اسرائیله. این رو هم ما هیچ وقت مخفی نکردیم.
همه با هم در کنار مظلومان جهان هر جا که باشند، سلام به قدس،
سلام به رهایی،
سلام به آزادی،
سلام به آزادی انسان،
سلام به رهایی.
ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از اینم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان،
فریاد رسای جوان اسلام و ضد استبداد در مسجد نبوی،
روز قدس یادگار امام،
روز حیات اسلام،
لیلة القدر تاریخ اسلام،
روز قدس آرام انقلاب در مسجد نبوی،
روز قدس رستاخیز استقبال ستیزی، روز قدس روز نفرت از تمامی مزار صهیونیست.
نمایش اقتدار و عظمت، نمای آگاهی و بیداری،
روز قدس، روز وحدت و حضور،
روز بیداری. بله، راه بیداری رو از تهران ادامه میدیم در حالی که ساعت 12:10 هست و شما رادیو ایران رو میشنوید در ویژه برنامه روز بیداری. خب ادامه بدیم صحبتامون رو با میهمان محترم برنامه، آقای دکتر حمزه پور. آقای دکتر حمزه پور، در حواشی این اقداماتی که توسط آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها داره انجام میگیره که در فراز قبلی برنامه به اونها اشاره کردیم، اوضاع در داخل سرزمین های اشغالی هم داخل رژیم صهیونی چندان به کام اونها نیست، از جمله شخص نتانیاهو که در روزهای اخیر با مشکلات عدیده مواجه شد. اولا در ماه گذشته که این رای گیری انجام شد برای انتخاب نتانیاهو به نخست وزیری یا شخص دیگری که البته نتانیاهو پیروز شد، یک انتخاب خیلی لرزانی بود.
بله، درصد... با یک دو رای بود.
بله،
خیلی لرزان.
چند درصد بود. بعد هم دیروز خبر رسید که به هر حال نتانیاهو نتونسته کابینه ائتلافی رو تشکیل بده و حزب مخالف با او همگامی نکرده و این منجر میشه به اینکه دوباره انتخابات در اسرائیل در رژیم صهیونیستی برقرار بشه برای انتخاب مجدد نخست وزیر. اینم در حالی است که به هر حال پارلمان رژیم صهیونیستی هم منحل شده. به نظر میسه که نتانیاهو و کسانی که هم فکر او هستند و خشونت ورزی این چنین رو اعمال میکنن خیلی هم راه همواری رو پیش روش دارن. نمیدونم حالا نظر جناب علی چیه.
قاعده همینه. ببینید اتفاقا ریشه نتانیاهو چهارمین دوره است که به عنوان نخست وزیر مطرح میشه. رأیش هم بسیار شکننده بود. حدود 50 روز قبل که مأمور به تشکیل کابینه شد، به خاطر مسئله‌ای که در آتش‌بس غزه اتفاق افتاد، به خاطر مقاومت بسیار خوب مردم غزه، وزیر جنگ اسرائیل خب استعفا داد و این استعفا به عنوان مهمترین وزارتخونه در از رژیم صهیونیستی لرزه زیادی رو در کابینه ایجاد کرد و استعفاشو به هیچ عنوان پس نگرفت. خودش هم خب رئیس یک حزبیه، یکی از حزبای در از فرعی و غیر معروفه، اما به هر حال حزب اثرگذاری تا حد زیادی. خود وزیر جنگ اسرائیل
لیبرمن
که خب این استعفا وقتی که داد در از مرز کابینه رو تا مرز انحلال پیش برد دیگه و در از مسئولیت خود وزارت جنگ رو به خاطر آتا اعلام کرد، به خاطر حساسیت منطقه. البته خب منطقه حساسه و این آتش بس غزه از مضاعف کرد قصه رو و مسئولیت وزارت جنگ رو خود بنیامین نتانیاهو عهده‌دار شد و در اون مجلسشون که به مجلس کنست معروفه، اینها نتونستن که اون در اون مدت تعیین شده کابینه رو تشکیل بده و چهارشنبه شب در از به وقت ما در از فرصت آخری بود که نتانیاهو داشت برای اینکه بتونه کابینه رو ببنده و چون کابینه تمام شد و این وقت تمام شد، به یک در از پیش تعیین شده و به هر حال مأموریت پیدا کرد که تا شهریور ماه تقریبا تا اواسط 2019 میشه این کابینه رو مجدد بتونه تشکیل بده. این نشون میده که بحران بسیار بسیار شکننده از جهت اداری، سیاسی و داخلی درون اسرائیل اتفاق افتاده.
بسیار خوب، الان ارتباطمون برقرار شده با همکارمون آقای رشیدی از محل برگزاری مراسم در تهران. آقای رشیدی اگه صدای میشنوید خدمتتون سلام دارم.
شنوندگان ارجمند، جناب درویش خدمت شما و عزیزان سلام عرض می‌کنم. در خدمت الله خاتمی هستیم، خطیب محترم نماز جمعه و یکی از عزیزانی که همیشه در عرصه‌های مختلف حضور دارند و نشون دادن که انقلابی بودن یعنی چی. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جان خاتمی، امروز روز بسیار بزرگیه و حضور مردم بسیار معنادار و رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودن که این روز از ایام گذشته بسیار مهمتر هست، مخصوصا به واسطه تحرکاتی که داره در منطقه اتفاق میفته و شیطنت هایی که شاهدش هستیم. شما به عنوان یک تحلیلگر دینی و فردی که به مباحث این گونه آشنایی کامل دارید، برای ما و شنوندگان عزیزمون صحبت بفرمایید که این حضور مردم تا چه اندازه این میتونه مهم و موثر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سال این مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس تأثیر گذار هست در عرصه سیاست بین المللی جهان. ولی با توجه به تحرکات اخیری که دشمنان اسلام دارن تحت عنوان معامله قرن که حادثه ننگین قرن هست و در سلسله زنجیرهای مذاکره با رژیم صهیونیستی که تا حالا آبی باهاش گرم نشده و با این هم گرم نخواهد شد، معامله خیانتبار هست که خوشبختانه حتی فلسطینی ها با سلایق مختلف محکومش کردن و برابر این حادثه ننگین موضع داره. این مرگ بر اسرائیل، مردم عزیزمان، مرگ بر سازشکاران این چنینی هم هست. مسئله فلسطین تنها یک راه داره و اون تز هر فلسطینی یک رأی، خود مردم فلسطین بیان سرنوشت خودشون را رقم بزنن. این معاملات سازشکارانه فقط برای تثبیت رژیم صهیونیستی است که به جایی نخواهد رسید.
همون که مستظر هستید، انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی هم رو داشتیم در چند روز گذشته و این تضعیف شدن رژیم صهیونیستی هر روز مشهودتر از گذشته است. امام معظم رهبری هم به این تاکید کردن.
این واقعیتی است. البته ما به این بازی‌ها خیلی مطمئن نیستیم. اون که مقام معظم رهبری فرمودن در 25 سال آینده از رژیم صهیونیستی خبری نیست، تمام امیدشون این انتفاضه های جانانه فلسطینی ها در مقابل رژیم صهیونیستی است. اینا ممکنه بازی زرگری باشه، برای ما مهم نیست.
ایشالله که زنده باشه، در حال حاضر موفقیت و کار سپاسگزارم. خدا نگهدار. فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای خاتمی در مراسم روز قدس که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است. جناب درویش، اگر مطلب خاصی نیست از حضورتون خداحافظی بکنم و در اجازه بدید اگر امکان داشته باشه و ما بتونیم با شما عزیزان همراه باشیم و سردار رضایی به ما اجازه بدن باشون.
بله، اشکال نداره. من در این فاصله که
بفهم از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم در خدمتتون هستیم. برای ما عزیزان شنونده هم بفرمایید این حضور گسترده مردم و این حضوری که ما نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شاهدش هستیم نشان دهنده چه
است؟ این بسم الله الرحمن الرحیم، این حضور ملت ها بیانگر این است که ملت های جهان احساس مسئولیت دارن، مخصوصا ملت ایران که پیش قراول این راهپیمایی هست و این راهپیمایی تبدیل به زلزله در این دیواری که آقای ترامپ میخواد در اطراف فلسطینی ها بکشه و اونا رو محاصره کنه، مثل یه زلزله عمل میکنه و اونو با شکست مواجه خواهد کرد.
و بله، خب میبینم که دیرشون شده و خواستن که تشریف ببرن داخل. عزیزان دیگر هم در حال ورود هستن و اجازه بدید که در بخش های بعدی در خدمت شما عزیزان باشی.
بله، متشکرم آقای رشیدی. باز هم در امتداد برنامه با شما ارتباط برقرار میکنیم. درود بر شما.
امام در روز آخرین جمعه ماه رمضان تمام دنیا را با این ابتکار متوجه یک مسئله کرد به نام فلسطین و متوجه این مطلب کرد به نام خود، به نام خود.
روز قدس، روز نفرت از تمامی مظاهر صهیونیسم، نمایش اقتدار و عظمت، نماد آگاهی و بیداری. روز قدس، روز وحدت و حضور.
بله، صحبت‌های مرحوم شهید هاشمی نژاد رو شنیدید که این صحبت هم در مراسم روز قدس ایراد شده بود. اما در حال حاضر آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در محل برگزاری مراسم روز قدس در دانشگاه تهران مشغول سخنرانی هستند.
سرداران دمداران آمریکا رو در عرصه سیاست بین‌المللی نشون میده. هرچند این اقدام آمریکا هم از جانبه که اکثر قریب به اتفاق کشورها نامشروع تلقی شد، اما نفس این کار آمریکایی یا عمق کینه اونها رو نسبت به مسلمان‌ها نشون میده. که اینکه عرض کردم یه قدی پیچیده هست شرایط، یک نشانه هایی هست که مقصد اونها رو از ابعاد مختلف بیان میکنه. نکته سوم، مدتی است که یه طرحی مرموز و سربسته به نام معامله بزرگ قرن مطرح کردن که با این ادعا که مشکل رو ما برای همیشه میخواییم حل کنیم. حالا توجه بکنید، خود این عنوان معامله بزرگ قرن نشوندنده همون تسلط روحی دلال مآبی در سیاست آمریکاست. واژه معامله، اون هم در جایی که پای شرافت یک ملت و غیرت دینی یک امت در اون برمیان هست، اون اسم و واژه معامله رو به کار میبرن. چقدر فضاحت‌بار هست و این نشونگر پوچ بودن فکر سیاسی اونهاست، که البته این امر ریشه در تفکر فلسفی اونها داره. تفکر فلسفی که این تمدن آمریکا بر اون استوار شده، یه فلسفه منفعت گرایانه است. یعنی برای این تفکر عدالت، شرف، غیرت، انصاف، رفاقت، وفای به عهد و ده ها فضیلت اخلاقی دیگر وقتی معنا دارد که و قابل اعتناست که برای اونها منفعتی وجود داشته باشد. اینکه سرداران آمریکا به راحتی زیر پا میذارن هر تعهدی رو و براشون مهم نیست، یه روز توافق آب و هوای پاریس رو از بین میبرن، یه روزی توافقی که تجاری با اروپا داشتن، یه روز توافق اتمی با ایران و یه روز توافق تجاری با چین و یه روز توافق موشکی با روسیه رو لغو میکنن و همینطور نظایر اینها برمیگرده به همون زیربنای فکری اونها که مبناً یک تفکر مخربی برای رفتار معقول در روابط بین الملل هست. این که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته، چندین بار فرمودن تمدن آمریکای زوال پذیر به این جهت هست که ریشه های فکری این تمدن به خودی خود ناهنجاری بین المللی رو باعث میشه. ملاحظه کنید وزیر خارجه آمریکا باکی نداشت که بگه ما داعش رو به وجود آوردیم، بعد هم سر و صدا راه انداختن ما باش داره مبارزه میکنیم. چرا داعش رو به وجود آوردن؟ چون فکر میکردن اون زمان به نفعشون هست و میتونن با این کار کشورهای اسلامی رو درگیر بحران امنیتی بکنن، زیر ساختاشون رو از بین ببرن و اونا رو مشغول خودشون بکنن، لذا داعش به وجود آوردن. باکی نداشت، در کتابش هم اینو عبور. این برمیگرده به اون زیربناهای فکری این تمدن. مطلب دیگری که در این طرح حالا سربسته معامله بزرگ قرن هست اینه که این طرح رو کی طراحی کرده و کی داره دنبال میکنه. داماد آقای ترامپ که یک جوان یهودی تاجر هست و این کسیست که مسئول این طرح است. خود آقای ترامپ اعلام کرد کوشنر داماد من عاشق اسرائیل است. حالا این رو کرده مسئول حل معضلی که حدود 70 سال درگیری سیاسی در وجود آورده. این آدمی که خودش میگه من عاشق اسرائیل هم مسئول این کار شد. اون رؤسای جمهور قبلی که معاهده صلح کمپ دیوید و بعد اسلو و اینها رو سامان دادن، یه قیافه بی‌طرفانه اجالتاً برای خودشون جفت و جور می‌کردن. این که اصلا از اول قداره رو بسته که من عاشق اسرائیل هستم و این جوانه که بی‌تجربه یه ماجرایی رو تو منطقه داره خلق می‌کنه. خیلی از بزرگان منطقه نگران این رفتار آمریکایی‌ها هستن. حالا شاید جرأت نکنن علنی بگن، ولی تو مجالس و جلساتی که ما باشون داریم با صراحت میگن ما نگران این رفتار هستیم. بعضی هاشون میگن این جوانکو امریکایی‌ها فرستادن تو این منطقه جنگ را بندازه و بره. اینقدر استراب در منطقه به خاطر رفتارهای نارس آمریکا به وجود اومده. بنابراین خیلی طبیعی است که این نگرانی برای فلسطینیان و مسلمان‌ها به وجود بیاد. اما ابعاد این تر روشن نیست و در سطح رسانه‌ها و برخی از مقامات نظراتی رو منتقل کردن. من جمله یه گفتن در این تر حذف همیشگی بازگشت 6 میلیون آواره فلسطین به سرزمین خودشون افت است و برای تحقق این امر که این آواره ها دیگه بر نگردن به موطن اصلی خودشون، یه معامله مادی رو سامان دادن که پولش از کجا میارن؟ پولش از جیب همین کشورهای بدبخت پولداری که تو خلیج فارس هستن، از اینا باید بگیرن بدن به اون کشورهایی که آواره های فلسطین اونجا هستن تا اینا رو تبعی خودشون کنن. این معامله عجیب و غریبی است که در سامان میدن. یا بحث میشه که قدس شریف و که قبله یاد مسلمین هست برای همیشه تو چنده پایتخت اسرائیل میخوان قرار بدن و یک دهکده عبودیس رو برای مرکزیت فلسطین قرار بدن، بگن اونجا رو که خیلی دورتر از اون سرزمین های سال 1967 هست این دهکده رو بکنید پایتخت خود. از این جور حرفا مطرح هست هم در رسانه ها، برخی از مقامات فلسطینی هم اجمالا از این حرفا زدن و اون رد کردن این طرح رو. اما حقیقت امین است که این طرح وضع روشنی نداره و دلالت های وجود داره که مثلا کنفرانس بحرین که الان گذاشتن عنوان یک کارگاهی برای جنبه اقتصادی این طرح در نظر گرفتن که خودش البته یه افتضاحی برای کشور اسلامی است که بیاد زمینه بسازه برای دلالی پول برای اون طرحی که حالا ما ابعادش همه رو نمیدونیم. بر تقدیر چون ابعاد این طرح روشن نیست نمیشه بحث جامعی در مورد اون که، اما یک جهتگیری کلی رو میشه از خلال اقدامات آمریکا در سالهای گذشته که طرحهای مختلف سازش بود و همچنین همین حرفایی که خودشون زدن و همین چند اقدامی که در مورد انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس و همچنین بحث واگذاری جولان و از این سری کارها کردن، میشه یک مسیری رو درآورد که راهبرد آمریکایی‌ها در این شرایط نسبت به تحولات منطقه چیست. و به نظر من راهبردشون تحقیر مسلمان‌ها و در مضیق قرار دادن کشورهای اسلامی است، حالا در فلسطین یه جور، در عراق جور دیگر، در ایران به نحو دیگر، همینطور کشورها رو در مضیق گذاشتن و اموال اونها و منابع اونها را گرفتن. خب اگر راهبرد آمریکا این هست، بنابراین پاسخ که کشورهای اسلامی میخوان بدن باید در همین سطح باشه. نمیتونن با چند تا اقدام تاکتیکی جواب یه راهبرد دشمنانه رو بدن، باید در مقابل راهبرد سخت اونها کشورهای اسلامی طراحی راهبرد مقابله همسنگ یا قوی تر بود داشته باشن. نکته دومی که من خواستم عرض بکنم این است که در شرایط فعلی در منطقه وضعیت نسبت به گذشته شفافتر شده از نظر افرادی که تو صحنه فعال هستن. این البته از جهت این باید اسفه که برخی کشورهای اسلامی موقفشون کاملا روشن شد که در طرف اسرائیل هستن، اما از این جهتی باعث خوشحالی است که وضع اینها روشن شد. از حدود 70 سال پیش که درگیری برمیانه به خاطر رژیم صهیونیستی به وجود اومد، یعنی چند جنگ در 1948 1956 1967 غالبا با ناکامی همراه بود و همینطور ساماندهی طرحهای صلح هم با ناکامی همراه بود. چرا؟ چون یه بی صداقتی برخی رهبران کشورهای عربی و دوم دیده می شود.